بسم الله الرحمن الرحیم بلغ العلی بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت محضر شما عزیزان دل بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم‌ها، آقایان محترم، هر جای این عالم هستید، به به از این شب‌های قشنگ و نورانی و دلربا که سراسر نور است و سرور است و شادی بر همتون مبارک باشه. انشاءالله هفته وحدت در آستانه ولادت با سعادت نبی مکرم و معظم 17 ربیع الاول هست که ولادت مولا و آقا جانمون امام صادق علیه السلام هم هست. انشالله که بر همتون مهنا و مبارک باشه، دلتون خوش باشه، دلتون شاد باشه به واسطه شادی این روزها و این شبها و شادی دل اهل بیت عصمت و طهارت. با افتخار امشب مهمان خانه های شما هستیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم. دیگه دوستان آشنا هستن، این رو عرض میکنم برای بزرگوارانی که برای اولین بار هست که شبکه جهانی ولایت رو شاید برای دیدن انتخاب کردن به این برنامه رو. ما در هفته دو شب خدمتون هستیم، سه شنبه شبها و پنج شنبه شبها، از ساعت 21 به وقت ایران تا ساعت تقریبا 22:30 با عنوان فرکانس تاریکی. اسم برنامه‌مون هم گذاشتیم فرکانس تاریکی به خاطر اینکه فرکانس های سیاه و کثیف و تاریکی منتشر میشه از این شبکه‌های وهابی و یک شبکه است به نام شبکه جهانی ولایت در مقابل اینها ایستاده. حالا یکی از برنامه‌ها ما هستیم، برنامه‌های دیگه هم به شکل‌های مختلف در مقابل اینها می‌ایستند، شبهاتشون رو جواب میدن، حرف‌های پوچ و بی اساس و قدیمی و زنگ‌زده‌شون رو هرچند تکراری هست، هرچند بی اساس است، اما پاسخ میدیم برای اینکه دوستان بینندمون، چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما آگاه بشن که خیالشون راحت باشه. الحمدلله با قدرت شبکه جهانی ولایت ایستاده. سبک و سیاق برنامه‌مون هم به این شکل است که در ابتدای برنامه یک ویدئوی کوتاهی از این گوینده‌های وهابی پخش می‌کنیم. اسمشون رو نمیگذاریم کارشناس، چون واقعا اعتقاد نداریم اینا کارشناسن، واقعا سواد ندارن یا خودشون رو گاهی به تجاهل می‌زنن، اما بعدش هم نکته‌ای که مطرح می‌کنن، شبهه‌ای که مطرح می‌کنن، ان شاءالله در برنامه جواب خواهیم داد. بخش عمده ای از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به شما بیننده های عزیز و نازنین که میتونید تماس بگیرید، چه شیعه، چه سنی، چه وهابی، فرقی نمی کنه. ما تازه اولویتمون رو اختصاص خواهیم داد به عزیزان اهل سنت، بیان روی خط صحبت بکنیم، یا آقایان وهابی، حتی مولوی های اهل سنت. هفته وحدت هست، هیچ دعوایی، هیچ نزایی، هیچ جنگی با هم نداریم، میخوایم با هم گفتگو بکنیم، بحث بکنیم در مورد موضوعات مختلفی که قابل بحث هست در رسانه. ما با افتخار در کنار شما هستیم که انشالله به موقع دوستانم در اتاق فرمان راه‌های ارتباطی رو برای شما زیرنویس میکنن، هم تلفن، هم پیام کوتاه و هم از طریق واتساپ. مهمان عزیز و گرانقدر ما مثل برنامه‌های گذشته سرور بزرگوار ما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی هستن. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، مبارک باشه انشالله بر شما این شب‌ها و روزها.
شیرین اسعد الله و ایامکم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه، واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. أسعد الله أيامكم. السلام عليكم ورحمة الله. همچنین تبریک و تحیات عرض بکنم خدمت همه سروران عزیز و محترم. انشاءالله که این اعیاد بر همه عزیزان مبارک باشه. انشاءالله خدمت شما هستیم.
حاجو آماده هستید امشب هم
انشاءالله دست بله مثل گذشته انشاءالله
آمدید و انشاءالله خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان عزیز بیننده بریم یه بخش کوتاهی رو دوستانمون در واحد پژوهش آماده کردن از این شبکه‌های وهابی. گفتم دیگه گوینده هایی که میان گاهی کنار هم می نشینن، حرفای میزنن، نه سندی ارائه میکنن، نه کتابی، نه مدرکی، نه هیچی. حالا ببینیم چی گفتن.
اگر بنا بود که ابوبکر صدیق پیش نماز نشود، قطعا علی هم نمیشد. قطعا علی نمیشد. کسی دیگر را، کما این که در صحیفه بنی ساهره اگر ابوبکر صدیق انتخاب نمیشد علی قطعا نمیشد، برای اینکه کسی زمینه برای علی یا اسم علی زمزمه هم حتی نمیکرد. سعد ابن عباده کبیر اوس بود که انتخاب کرده بودند، که در اینجا ابوبکر صدیق حدیث را فرمودند الائمه من قریش تمام شد. پس بنابراین در این دو جا باعث مواظب بود، اگر که ابوبکر پیش نماز نمیشد، دستور نمیداد که ابوبکر پیش نماز بشود، قطعا به علی نمیگفت. کما این که در سقیفه بنی ساعده هم اگر ابوبکر باش بیعت نمیشد، اسمی از علی نبود. دومی حال همون سعد بود که در وهله اول آمادش کرده بودند برای بیعت.
خب ملاحظه فرمایید دیگه که یک وهابی چطور از روی بغض و عداوت و کینه و دشمنی یه جوری صحبت میکنه که معلومه دیگه. ببینید این که گاهی ما به بیننده های عزیزمون میگیم که اینها واقعا مشکل دارن، اینها واقعا بغض اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه وجود نازنین آقا جانمون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو دارن، در بیانشون، در نوع گفتارشون، نوع کلامشون کاملا روشن هست. جناب استاد هاشمی در خدمتتون هستیم، مطالبی که این آقا بیان کرد.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این گفتاری که شنیدیم از این آقای گوینده وهابی، ایشون هیچ گونه استدلال، برهان، نه آیه‌ای، نه روایتی نیاوردند. منتها استدلالشون با اگر، اگر اینطور نمیشد اینطور میشد، اگر اینطور میشد اینطور نمیشد.
در مورد دو تا موضوع اگر آوردونم، نه سندی نه مدرکی نه هیچ.
اولا در موضوع در بحث نماز که ما سابقا آوردیم، گفتیم اساسا بحث نماز پیش نماز بودن و اینکه پیامبر فرستادن ابوبکر برای نماز، این از اساس از ریشه صحت نداره و یک دروغی بود که بافتن و درست کردن. و گفتیم که بر فرض هم اگر صحت داشته باشه این که مثلا ابوبکر یک نماز خونده باشه، این هیچ ارتباطی با خلافت نداره.
بله.
یعنی اگر کسی پیش نماز بشه نماز برای مردم بخونه، این دلیل نمیشه که این آقا صلاحیت امامت جامعه رو داره. هیچ عاقلی نمیپذیره که یک امام جماعتی چون که این آقا امام جماعت مردم شد، پس این صلاحیت برای امامت کبرا رو داره. یعنی از یک قضیه جزئی برای قضیه کبروی استدلال بشه. چون این امام جماعت شد، پس اهلیت دارد برای امامت کل جامعه.
اینجوری باشه هر کسی امام جماعت هر جا هست باید بیاد ادعا بکنه که منم باید خلیفه بشه.
اصلا خیلی هم زد در زمان پیامبر امام جماعت، پیامبر اینا رو معین میکرد، مشخص میکرد، منصوب میکرد برای یک برهه چند روزی، یک هفته کمتر بیشتر. در غیبت پیامبر میرفتن جنگ، افرادی بودن که برای مردم نماز میخونن. آیا اینا هم ادعا کردن که ما در واقع لیاقت امامت کبرا رو داریم؟ و یا اینکه یک مناسبی هستند، سمتهایی هستند که پیامبر بعضی از صحابه رو منصوب کردن به اون سمتها، که یقینا از بحث نماز جماعت به مراتب اهمیتشون بیشتر و به امامت کبرا هم به مراتب نزدیکتر، مثل فرماندهی جنگ، مثل همین آقای اسامه که پیامبر منصوب کردن به فرماندهی کل لشکر. این آقای اسامه خب فرماندهی کل لشکر، این سمت خیلی نزدیکتر هست به موضوع حکومت و خلافت و امامت و یا هر تعبیر میخوایم داشته باشیم، نزدیکتر هست تا بحث یک امامت جماعت. اولویتش هم بیشتره، اون کفاعت و لیاقت هم بیشتر میخواد، به خاطر اینکه
نماز جماعت بس
این جماعت یک نماز حالا خوند، کور هم میتونه، نمیدونه آدمی که مثلا معلولیت جسمی و فلان و اما یک فرمانده لشکر که یک لشکر چند هزار نفر میخواد فرمان ازن اداره کنه، فرماندهی کنه، این لیاقتش حتما بیشتر هست، با اینکه نه اسامه ادعا کرد و نه کسی ادعا کرد. به هر حال این یک بحث کاملا انحرافی است و این نشون میده که این آقایون دستشون خالی، یعنی اومدن برای اینکه کار شده را میخوان توجیه کنن. ببینید ما شیعه میگوییم که امیرالمؤمنین علیه السلام و امامت این مبنای ماست، طبق این مبنا میگوییم پس علی ابن ابی طالب اولویت دارد، باید امام شود. اما اونان میگن نه، چون که ابوبکر خلیفه شد بس بیاییم دلیل بتراشیم براش. اومدن مبنا ساختند، این مبنا و این قواعد و این قوانین رو بر اساس کار شده، کاری که پیش اتفاق افتاده بر اساس. لذا گفتن که آقا خلیفه میتونه با دو نفر هم اگر باش بیعت کنن خلیفه میتواند باشد. خب این مبنایی که شما تأسیس کردید بر چه اساسیه؟ میگم به خاطر اینکه ابوبکر با بیعت ابو عبیده جراح و عمر خلیفه شد. آقا خلیفه اساساً با زور هم میتونه خلیفه بشه؟ دلیلتون چیه؟ میگن دلیلمون به خاطر اینکه مثلا فلانی به زور خلیفه شد و همینطور. پس اما در ما شیعه میگوییم که اول یک مبنایی داریم و این مبنا از روز اول تا به امروز هم به اندازه یک مو هم ازش فاصله نگرفتیم. از روز اول گفتیم که امامت با نص ثابت می شود، نه با چیز دیگری. روز اول پای این استادیم، تا به امروز هم هستیم. بس نص هست. خب پس این که اینشون اومدن گفتن که به خاطر این که پیامبر اونو به نام پیشنماز میگیم، اساسا پیشنمازی نبوده، همش دروغ هست، بر فرض هم بوده، این دلیل بر امامت کلیه نیست. نمی شود استدلال. بله اگر یک کسی پیامبر اون برای امامت کلیه منصوب کرده، می شود استدلال کرد برای امامت جزئی نماز جماعت هم لیاقتشو داره. از کل می شود برای جز استدلال کرد، اما از جز نمی شود به کل استدلال کرد. خب مطلب دوم که اشاره کردن در بحث سقیفه هست، حالا من اینا رو کلن به صورت خیلی خلاصه بار عرض میکنم. در سقیفه میگوین اونجا اصلا نامی از حضرت امیرالمومنین به میان آورده نشد، پس ولی اونجا نامی از ابوبکر. اول اینکه ابوبکر همین نامی ازش در میان نیومد، بلکه خود ابوبکر رفت و خودشو مطرح کرد، اومد و با خودش عمر رو برد، ابو عبیده جراح بود و اینها اومدن نامشو مطرح کردن، ولی اصلا نامی هم ازش مطرح نبود. خب یقینا هر کسی هم با خودش یک جماعتی می بود، لشکرکشی می کرد، از هم خدیارکشی می کرد، می رفت اونجا، نامی ازش هم مطرح می شد. پس این دلیل نمیشه. مطلب بعدی این که اساسا شما بیایید اصل مشروعیت انتخاب و سقیفه بیایید ثابت کنید. این که نام چه کسی اونجا آورده شد، این نام فلانی به میان نیامد، نام فلان، اینها اساسا هیچ گونه مشروعیت بخش نیستن برای خلافت. بیاید بگید بر چه اساسی این که مردم اونجا جمع بشن، مثلا چند نفر جمع بشن و اینها اگر کسی رو انتخاب کردن پس این مشروعیت دارد. بحث ما در واقع مشروعیته. آیا سقیفه، انتخاب سقیفه میتونه مشروعیت بدهد به کسی که این خلیفه مسلمانان بشه؟ اینجا بحث هست. ما وقتی که به روایات بعد که به آیات قرآن برمیگردیم میبینیم که این مشروعیت رو ندارد.
درست.
ببینید ما اساسا اعتقاد داریم که حق حکومت اول اینکه حق خداست. یک از مراتب توحید هم همینه. انسان مسلمان باید اعتقاد داشته باشه که حق حکومت حق خداست. و این حق رو خود خداوند باید به کسی بدهد. هیچ کس حق حکومت بر کسانی دیگر رو ندارد. این حق خداست، خداوند باید حق رو بدهد. خداوند اگر کسی حاکم قرار داد، اون وقت میشه باید حاکم. مثلا خداوند نسبت به انبیاء الهی اومد، خداوند حاکم مشخص کرد نسبت به عظم خدمتون که در قضیه حضرت داوود در سوره صاد آیه 654، سوره صاد آیه 26،
صفحه 456.
بله آیه میفرماید که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. ای داوود ما تو را جعل کردیم به عنوان خلیفه در روی زمین. جعلناک، پس جعل الهی است.
بله.
بعد میگه فحکم بین الناس، پس حکم کن. این فا تفریعه، یعنی این حکمی که شما میایید حکم کنید بین مردم و حق حکومت رو داری بر اساس خلافتی خداوند به تو داد.
پس حاکم کسیه که خداوند او را به عنوان حاکم قرار میدهد. این اصل مشروعیت هست. حالا ما بیاییم برای نسبت به قضیه امیرالمومنین سلام الله علیه، میبینیم که امیرالمومنین تنها کسی که خداوند او را خلیفه قرار داد. در روایاتی که ما سابقا آوردیم، حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله صریح است که انی جاعل فیکم انی تارک فیکم خلیفتین، من دو خلیفه در میان شما قرار دادم، که این دو خلیفه کتاب الله و عترتی، اهل بیت هستن که خلیفه پیامبر هستن، پس حق حکومت هم برای حضرت معصومین علیهم السلام ثابت هست. این مطلب. مطلب بعدی این که میبینیم که در خود حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله صریح فرمودن که حق انتخاب خلیفه و حاکم بعد از رسول الله حق خداست، هیچ کس این حق رو ندارد. این از همون روزهای اولی که پیامبر به پیامبری مبعوث شد این رو بیان کردند. در همون روزهای اول افراد اومدن که گفتن یا رسول الله، آیا اگر ما با تو همراه بشیم شما رو ازم خدمت و کمک کنیم در بحث رسالتتون، آیا حکومت برای ما بعد از شما به چیزی به ما میرسد یا خیر؟ روز اول پیامبر یک آبی ریختن دست همه اینا، گفته فرمودن که خیر، حکومت بعد از من دست خداست. ببینید در کتاب السیره النبویه لابن هشام، در سیره ابن هشام هست روایت که خب ملاحظه میفت آقای ابن هشام این سیره شون یکی از سیره های بسیار مهم و معتبر نزد اهل سنت هست. السیره النبویه لابن هشام الجزء الثانی، در جلد دوم این کتاب الجزء الثانی دار الجیل بیروت چاپ کرده. آقای ابن هشام در این کتاب سیره خودشون در صفحه 272 یک روایت آوردند. پیامبر خودش عرضه کردن بر بنی عامری که از قبایل عرب و ازشون و اسلام عرضه کرد، میگوید که فدعاهم الى الله عز وجل فقال رجل منهم، یکی از اون آقایون اون تا این قبیله به پیامبر عرض کرد که یقال له بیحرة بن فراس، تا اینکه میگوید که والله لو انی اخذت هذا الفتى، یکی از اون آقایون همون قبیله بنی عامر میگوید که اگر من اومدم و در کنار این مرد یعنی پیامبر بیستم و این آقا رو کمک کنم ساپورت کنم، لأکلتو به العرب، این آقا با از طریق این آقا میتونم همه عرب رو در چنگ خودم قرار بدم. ثم قال ارایت ان نحن بایعناک علی امرک، بعد به پیامبر عرض کرد که اگر ما با تو بیعت کنیم بر همین امری که داری، ثم اظهرک الله علی من خالفک، بعد خداوند تو رو بر همه در واقع آشکار کند و نصرت دهد. ایکون لنا الامر من بعدک، آیا این امر به ما می شود بعد از تو؟ قال پیامبر صلی الله علیه و آله همون فرمودند الامر الی الله یضعه حیث یشاء، امر دست خداست، دست کسی نیست، دست من هم نیست، خدا خداوند است که معین میکنه چه کسی بعد از من این امر رو به دست خواهد. ببینید این در واقع در همون روز در روزهای مکه، روزهای اول رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله، همون روزهای اول پیامبر بیان کردند که هم دست خداوند، نه دست سقیفه هست و نه دست کس دیگری. این موضوع. موضوع بعد این که ما وقتی که به روایات برمیگردیم میبینیم که خدا ببخشید آیات برمیگردیم، قرآن کریم میفرماید که مردم جاهایی میتوانند انتخاب کنند که خداوند نسبت به موضوع بیانی ندارد، منطقه فراغ به تعبیر علما، یعنی جایی که خداوند بیانی نکرده، صحبتی نشده، دین نسبت به موضوع نظری نداده، مردم میتونه نظر بدن. اما جایی که خداوند بیان کرده، حکم اون قضیه رو بیان کرده و تبیین کرده، دیگه مردم نمیتونن اونجا نظر بدن. آیه میفرماید که دقت کنید در سوره احزاب، سوره الاحزاب آیه 36، سوره احزاب آیه 36، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت، این روا نیست نه برای یک مؤمن و نه یک مؤمنه، هیچ مؤمنی حق رو ندارد، اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، اگر خداوند نسبت به یک قضیه ای حکمی صادر کند، اون مؤمن دیگر هیچ گونه اختیاری از خود نخواهد داشت.
درست.
و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. در مقابل، یعنی کسانی که نسبت به اون قضایی که خدا پیامبر و خدا خداوند حکمشون بیان کرده، خداوند بیان کرد، رسول بیان کردند، حالا کسی بیاد میگه آقا بله خدا گفته ولی من هم اینطور میگویم، در مقابل نظر خداوند و نظر پیامبر خودش هم نظری بدهد، در مقابل دستور و حکم پیامبر و رسول الله خودش یک حکمی کند و دستور دهد، خداوند میفهمد که این اهل عصیان هست، فقط ضل ضلال المبین، این گمراه هست. حالا ما سوال ما همین است که آقایونی که جمع شدن در سقیفه و گفتن که خلیفه انتخاب کنیم، آیا خداوند پیامبر نسبت به موضوع جانشین و خلافت بیانی دارند یا ندارند؟ اگر بیانی داشتند و بیان کردند چه کسی خلیفه خواهد شد، پس جایگاه سقیفه مشخصه، جایگاهش همین فقط ضل ضلالا مبینا. اما اگر نخیر بیان نداشتند، اون وقت هم باید همه مسلمانان جمع بشن، هم فکری کنن، نظر بدن، به یک نتیجه که رسیدند اون شود حجت بر همه. اما اینکه در مقابل اینکه خداوند، ما هم اصل اعتقاد ما هم همین است، خود امیرالمومنین هم اعتقادشون همین است که خداوند امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه مشخص کرد، در روز قدیر هم دست امیران بلند کردن پیامبر، فرمودن که من کنت مولا فهذا علی مولا، تموم شد دیگه. موضوع ولایت و موضوع خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله یک موضوعی است که بیان شده، تموم شد. حالا اونا اومدن جمع شد، برفرض که پیامبر و خداوند بیان نکردند که موضوع خلافت رو، اینجا هم باید چیکار باید کرد؟ باید مشورت کرد. این چه سقیفه است و این چه خلافتی است که هیچ کدام از بنی هاشم در اون حضور نداشتند، بلکه مخالفت هم کردند، بلکه بعد از مخالفت هم اونها رو به زور کشاندند خانه حضرت زهرا، به آتش کشیدند و به زور امیرالمومنین کشاندند که بیعت کنند. این چه خلافتیه؟ بعد آقایون دمس مشورت میزن، میگوین که بله همه موافقت کردن، ما سابقا مدارکش وردیم که به زور امیرالمومنین رو کشوندن، با اختیار خودش نبود و یقینا هر کاری که به اجبار باشد این کار مشروعیت هم ندارد. جالب این که حتی در روایتی که بخاری نقل کرده در موضوع سقیفه، در موضوع سقیفه روایتی که نقل کرده، ببینید روایتش چند جا آورده آقای بخاری، یکی در این در صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر یا در صفحه، بله چاپ ابن کثیر در صفحه 1689. حالا به چندی مناسبت بخاری اومده این حدیث بحث سقیفه آورده، که به جاهایی هست که اساساً این هیچ گونه مناسبتی هم نداره با عنوان باب. حالا باب چی هست؟ باب و رجم الحبلا من الزنا الى احسنت، زنی که مثلا حامل هم هست از زنا و بره زنا کند، خب این چه ربطی به بحث سقیفه دارد؟
خب
هیچ ارتباطی نداره، یعنی نمیدونم حالا کدام زن حامله ای زنا کرده اومده حاضر شده در سقیفه، نمیدونم، هیچ ارتباطی نداره، یعنی با ربط و بدون ربط فقط آقای بخاری سعی کرده این حدیث سقیفه، روایت سقیفه رو، داستان سقیفه رو بیاره در بخاری خودش، ربط و بدون ربط، حالا هیچ اونجا هم ربطی نداره. به هر حال حالا خلاصه این مطلب اینه که میگوید که از ابن عباس، ابن عباس میگوید که کنت اقرأ رجالا من المهاجرین، من قرآن میآموختم، آموزش میدادم، میآموز برای مجموعی از رجال مهاجرین، دقت کنید مهاجرین بودن که من بهشون قرآن میآموختم، منهم عبدالرحمن بن عوف، عبدالرحمن بن عوف هم در میان این مهاجرین بود که پیش من قرآن یاد میگرفت. حالا اینجا هم واقعا خیلی خنده داره آقای اسماعیلی، ببینید عبدالله بن عباس ازم در وقت هجرت پیامبر از مکه به مدینه 3 ساله بود، یعنی در مدینه بزرگ شد، روزی هم که پیامبر صلی الله علیه و آله رفتن 13 14 ساله بیشتر نبود عبدالله بن عباس. 13 14 ساله بود.
بعد حالا ایشون به عبدالرحمن اوف
که از مهاجری هست در مکه اسلام آورده بود در ظاهر. پیرمرد بود. یعنی در مکه بود عبدالرحمن اوف و همراه پیامبر بود. در مدینه هم حداقل 40 ساله هم بود، 40 50 سالش بود. بعد ابن عباس در زمان عمر، اونم در اواخر، یعنی در سال تقریبا عرضم خدمتتون که 30 هجری چند، حالا در اواخر حکومت عمر 13 سال اون و اون 3 سال 2 سال 15 در سال 25
میشه.
یا تقریبا بعد از 25 هجری که اون وقت عبدالرحمن بن عوف شاید عمرشون بالای 50 سالم هست، اون وقت هنوز قرآن بلد نبود عبدالرحمن بن عوف. همون روزی که دقت کنید اینا رو خیلی مهمه، همون روزهایی که عمر بن خطاب اومد شورای 6 نفره معین کرد برای انتخاب خلیفه بعد از خودش، یکی از اون 6 نفر کی بود؟ همین عبدالرحمن بن عوف بود. عبدالرحمن بن عوفی که قرآن بلد نبود، که پیش ابن عباس قرآن یاد میگرفت، استادش ابن عباس هست، ابن عباس به شورا راه ندادند، ولی عبدالرحمن عوف که قرآن بلد نبود هنوز داشته پیش ابن عباس قرآن یاد میگرفت، جز اون 6 نفری که اینا کاندیدای خلافت بودند برای خلافت مطرح کرد ابن عمر. حالا همین آقای ابن عباس میگه من قرآن یاد میدادم، از جمله آقای عبدالرحمن بن عوف هم بود. بعد که در فبینما انا فی منزلی بمنا وهو عند عمر، در منا بودیم، یک منخانه ای داشت، عمر هم بود، فی آخر حجت حج، آخرین حجی که به جای برد، اذ رجع الی عبدالرحمن فقال، عبدالرحمن اومد گفت که لو رأیت رجلا اتا، اگر می دیدی یک مرد اومد پیش خلیفه یعنی عمر، بعد گفت که هلک کفی فلانن، شنیدی فلانی چی میگه؟ حالا فلانی کی اینجا نام نوردن، بعدن هم میگیم کیه طبق روایت خودشون. لو قد مات عمر لقد بایعت فلان، اگر عمر بمیرد من با فلانی بیعت کنم. حالا این فلانی کیه که این حرفو زد و مقصودش کیه اون فلانی که باشه بیعت کنم؟ فوالله ما كانت بیعت ابوبکر الا فلتتا فتمت. میگه مگر ابوبکر چطور انتخاب شد؟ یه کار شتابزده‌ای بود، شتابزده بود، همین اومدن بایعت و ابوبکر تموم شد، بیعتش منعقد شد. خب ما هم اگر عمر مرد جمع میشیم با علی بیعت میکنیم. فغضب عمر، عمر ناراحت شد، غضبناک شد، رفت بالای منبر. روایت طولانیه تا اینکه میگه در صفحه بعد، بلغنی، به من خبر رسید که بعضی شما اینطور میگویند اگر عمر بمیرد من با ابوبکر بیعت میکنم. مگر بیعت ابوبکر چی بود؟ یک فلته بود، شتاب زده بود، بدون هماهنگی، بدون مقدمات بود. و تمت. بعد عمر میگه بله اینطور هم بود، ولکن الله وقا شر، ولی خدای الحمدلله خدا این شری شر اون خداوند نگذاشت که شری به کسی برسد. بعد ولی سفیکم من تقطع الاعناق الیه مثل، مگه در میان شما کسی مثل ابوبکر هست که گردنها به خاطر اون قطع میشه و شکسته میشود؟
عجب.
بله همین کار هم کردن، چون که چه گردنهایی، چه خانه‌هایی، چه افرادی به خاطر اون خلافت. آره من بای عرب، بعد دقت کنید، هر کسی که من بای عرب جوانه من غیر مشورت، می‌نویسیم بدون مشورت بقیه مسلمانان، بیاد کسی با کسی بیعت کند، فلا یبا، حق نداره بیعت شود، ولا الذی بایع تغرت ان یقتل. اگه کسی این کاری کرد هم خودش بعد فردام کشته شد، کسی ملامت نکند.
دقیقا مثل همون شرط و شروطی که در انتخاب خلیفه سوم
لذا اومد این ششگانه رو گذاشت تا در واقع
گردن زدن و اینا رو مطرح،
همین مطرح کرد. حالا ما سوالمون همینه که آقای خلیفه دوم که میگوید کسی مثل ابوبکر نیست و هر کس تو دلش این باشه که بیاد بیعت کند با کسی باید کشته بشه، میگم خودت چطور انتخاب شدی؟ مگه خودت با مشورت مسلمانان انتخاب شدی؟ خلیفه دوم دیگه نه مشورتی بود نه چیز، خود خلیفه اول اومد انتخابش کرد.
هلی.
پس چرا نسبت به خودت، نسبت به خلیفه اول
بیهوش بود، بیحال بود، یه چیزی نوشته بود و
بعد عثمان نوشت. بعد که بهش خیلی هم حرف و حدیث هست، آره، که واقعا در واقع کی نوشته اینو؟ خود ابوبکر، خود عثمان. به هر حال دقت کن آقای مثلا خلیفه دوم میگه که اگر کسی بدون مشورت بیاد انتخاب بشه یا بیعت باش بشه، عرضم خدمتتون این کشته بشه هم حقشه. خب خودت چطور انتخاب شدی؟ حالا ابوبکر میگی هر کسی مثل ابوبکر که نمیتونه باشه، خودت که با ابوبکر فرق میکنی. به هر حال این مسائل هستن که نشون میده که اینها بدون فقط برای خودشون میان مبنا قاعده درست میکنن، اجازه میدن و برای کسانی دیگر اینو روانه. حالا این صاحب این حرفی که این حرف زد رو هم عرضم خدمتتون که اگر بتونم الان، بله در کتابه، فقط همین مطلب رو بیار انشالله
تماسای شما توضیح میفهم. من این نکته رو یادآوری کنم چون دوستان اطراف فرمان یادآوری کردن که تلفن ها زیرنویس شده، هم تلفن هم از طریق واتساپ. دوستانی که تمایل دارن انشالله بعد از پایان مطالب جناب استاد یه فاصله ای که داشتیم بیان روی خط، چه عزیزان شیعه ما چه اهل سنت چه وهابی ها، یادآوری میکنم که میتونن تماس بگیرن. دوستان یادداشت میکنن انشالله خدمتشو خواهیم بود. ببخشید
خواهش کنم. در کتاب انساب الاشراف آقای بلادری در جلد اول این کتاب تحقیق دکتر محمد حمید الله چاپ دار المعارف به مصر، در مصر هم چاپ شده، در این کتاب در صفحه 581 این کتاب این روایت نقل می کند، سندش هم معتبر تقریبا مشترک با اون سند، عن الزهری عن عبید الله بن عبدالله عن ابن عباس بلغنی ان، همین بعد میگوید که قال بلغنی ان الزبیر، پس اونی که گفته فلانن که این حرف زد و به گوش خلیفه رسید زبیر بود، بلغنی ان الزبیر قال، زبیر اینو گفت لو قد مات عمر بایعنا علیا، با علی بیعت خواهیم کرد، و انما کانت بیعت ابی بکر فلتتا فکذب والله، عمر میگوید میگه این دروغ میگه، لقد اقامه رسول الله مقامه و اختار، میگه فرق میکنه کسی مثل ابوبکر نیست. به هر حال این هم بدونید که چطور شد که بعدن همین آقای زبیر وارد اون شورای شش نفره شد، اینا فهمیدن که زبیر میخواد با علی بیعت کنه. چطور میتونن بین علی امیرالمومنین و بین زبیر فاصله بندازن؟ در صورتی میتونن فاصله بندازن که بیان زبیر رو در مقابل امیرالمومنین قد علم کنند. وقتی که وارد شورا شد برای خودش یک حسابی باز کرد، دید عجب، پس من هم در تراز از علی هستم، لذا بعدن خلافه برای خودش خواست. و این کاری که کردن اومدن افرادی که در سطح امیرالمومنین بودن و در سطح امیرالمومنین گذاشتن در اون شورا، وقتی که خودشون دیدن در سطح امیرالمومنین هستن و هر کدومشون لیاقت و شایستگی خلافت رو دارند، به خاطر همین فردا علیه امیرالمومنین قد علم کردن و مخالفت کردند و میدیدن که خودشون کمی از امیرالمومنین ندارن. همین زبیری که دفاع میکرد از خانه از زهرا، همون زبیری که میگفت اگر عمر بمیرد من با علی بیعت میکنم، فردا در مقابل در روی امیرالمومنین استاد. چرا؟ و همین کاری که در شورا صورت گرفت، اونو همسط امیرالمومنین قرار دادن و در خودش احساس کرد که همتراز امیرالمومنین هست و حب دنیا و خدمتون هست.
خواهش میکنم استاد، یه نکته ای که ایشون هم خیلی روش مانور میداد و تأکید میکرد، میگفتش که اگر ابوبکر نمیرفت علی هم نمیرفت تو بحث امام جماعت. این یه نکته. تو بحث خلافت هم همینجور میگفت اگر که ابوبکر نمیشد قطعا علی نمیشد. یعنی این خیلی در واقع بحثیه که دو تا نکته توشه، همین که اصلا چنین چیزی بحث نبود، مطرح نبود، یکی هم که این عداوت و کینه این آقا رو داره میرسونه که چطور داره از خودش یه استدلالی درست میکنه که اگر ابوبکر هم نمیرفت علی هم نمیرفت. اینو از کجا درآورده؟ حالا تازه
به هر حال وقتی که ما بیاییم، اولا اگر بحث نسی نباشد در همین مقدار بحث فضایل و مناقب، نه خلیفه اول، تمامی صحابه به گرد پای فضایل امیرالمومنین نمی رسند. این واقعیته، نه حرفی که ما می زنیم. این آقای اینو احمد بن حنبل گفته، اینو حاکم گفته، اینو بزرگان اهل سنت نسائی گفته، گفتن که آنقدر در حق امیرالمومنین فضایل و مناقب هست که برای هیچ کسی از صحابه وارد نشده. ابن ابی شیبه نقل میکند، میگوید که اگر یه دون از فضایل امیرالمومنین بر همه صحابه، بلکه همه مردم تقسیم بشه، برای همه مردم کافیه. اگر بحث فضایل و مناقب هست، جایگاه، خب امیرالمومنین اصلا قابل قیاس با کسی نیست. اون فضایل امیرالمومنین در علم، در شجاعت و دیگر ملکات، دیگر فضایل. حالا اونا گشتن پیدا نکردن جز بحث یک نماز، اون هم ثابت شده نیست، اون هم ذات اشکال هم داده، اون هم هیچ چیز رو ثابت نمی کند. با اینکه خودش هم نقل کردن که پیامبر فرمودن که صلوا خلف کل بر و فاجر، اساساً عدالت هم که شرط نمیدونن در امامت جماعت
با هیچ دیگه.
آره، حتی آدمی که شراب خورم باشه، فاسق باشه، دیگه اشکال نداره، سیره عملیشون همینه. یعنی اونایی که پشت سر یزید و معاویه و مروان و فلان نماز میخونن، برایشون سهله که پشت سر مثلا دیگران هم نماز. پس این در واقع یک حرفی که خیلی خنده‌دار هست، بس نماز. این که مثلا خب امیرالمومنین سلام الله علیه جایگاهشون خیلی خیلی بالاتر از بس نماز. اضافه به مضافه این مطلب که اساسا ابوبکر هم در قضیه نماز هم نبود، در صنح بود، در خارج از مدینه بود، یک همسری داشت در صنح، به خاطر همین در لشکر اسامه هم حاضر نشد و از جمله کسانی که تخلف کردند. خب اینا همه مسائل هستن. یا اینکه میگوید که اگر علی، اگر ابوبکر مثلا در دست قیفه نمیشد، علی هم نمیشد. خب امیرالمومنین کجا بود مگه؟ امیرالمومنین نمیتونست بره سقیفه حاضر بشه؟ میتونست، ولی پیامبر رو بر همه چیز مقدم کرد. امیرالمومنین برای غسل و کفن و تجهیز و دفن پیامبر صلی الله علیه و آله، ولی این آقایون چون که پیامبر برایشون مهم نبود، مهم قضیه مهم برایشون بحث خلافت و حکومت، رفتن سمت سقیفه. ولی امیان با اینکه به حضرت هم گفتن رفتن سقیفه، گفت مگه میشه من پیامبر رو ول کنم، ترک کنم، من برای خلافت؟ یقینا امیرالمومنین سلام الله علیه شایستگیشون بیشتره. و این مطلب بعدی هم عرض کنم باید. که دست سقیفه چیزی هم که شد اینه که البته اینشون آقای این آقا از فرط جهلشون گفتن که سعد بن عباده بزرگ اوس، نه خیر، بزرگ اوس نبود، بزرگ خزرج بوده. و بعد هم به دستور خلیفه دوم کشته شد سعد بن عباده، چون که حاضر نشد با ابوبکر بیعت کنه، فرار کرد سمت شام و خلیفه دوم یعنی فرستاد افرادی رو اونجا کشتنش، خاطر اینکه مخالفت کرده بود. و وقتی هم کشتن، اومدن گفتن جنیان اون کشتن، نحنو قتلنا. بعد گفتی منی که شنیدم اینطور، یک جن اینطور میگه نحنو قتلنا سید الخزرجی سعد بن عباده، ما این کشتیم، ما هستیم که کشتیم سید و بزرگ خزرج بن عباده.
یه جن اومده به این آقا
میگه جن، آره فقط خب جن هم که نمیتونه بیگه آقا من نکشتم، میکشن و گردن جن میندازن. خیلی داره کشتن، اگه میشد حضرت زهرا هم میگفتن جن کشته، ولی خب نشد. یعنی یقین بدون اگر حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا مثل سعد بیرون بود در فضای عمومی ها کشته میشد، میگفتن جن کشتنش مثل سعد، ولی حضرت زهرا در خونه بود، لذا مجبور شدن دیگه در خونه بکشن، راه غیر از اینم نداشتن.
بسیار خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. دوستان عزیز بیننده، اینجا شبکه جهانی ولایت هست، برنامه زنده فرکانس تاریکی. خب ما بس مقدماتیمون رو ابتدا مطرح کردیم و کلیپی که مطرح شد، باز ما یادآوری میکنیم. ببین عزیزان، این آقای وهابی میاد یه حرفی رو میزنه، نه کتابی نشون میده، نه سندی ارائه میگه، نه استدلال به قرآن میکنه، هیچ، فقط یه دو تا اگر میاره و یه چیزی برای خودش میبافه و تحویل مخاطبش میده. ولی ما اگر اینجا حرف میزنیم، مطلبی رو بیان میکنیم، هم استدلال قرآنی میاریم، هم استدلال عقلی میاریم، هم آیات و روایات رو از منابع اهل سنت میاریم و حرف بی سند در واقع مطرح نمیکنیم. انشالله از این لحظه بعد زمان برنامه در اختیار مخاطبین هست، بیننده ها. دعوت میکنیم، بازم تاکید میکنیم، اهل سنت اولویت هستن برای گفتگو، برای تلفن زدن، به ویژه وهابی ها هم فرقی نمیکنه، اولویت هستن. بعد اگر وقت شد، تازه ما وقت رو به دوستان و تا فرمانم همیشه میگیم که شیعیان بذارید بعدن، بذارید عزیزان اهل سنت ما اول بیان حرفشون رو بزنن، سوالاتشون رو بپرسن، حتی وهابی ها. بعد اگه فرصتی شد در خدمت شیعیان عزیز هم هستیم، در کنار شما هستیم در این شبها و روزهایی که عطر و بوی نبی مکرم و معظم به مشام میرسه. پیامبر فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امت هستیم و این روزها روزهای جشن میلاد و جشن تولد پدرمون هست، وجود نازنین حضرت ابوالقاسم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و وجود نازنین امام صادق علیه السلام که بر همتون مبارک باشه.
علی
مدح و منقبت مولامون آقا جانمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو شنیدیم و تصاویر بسیار زیبا و دلربای حرم نورانی آقا امیر المؤمنین در نجف اشرف. انشالله قسمتتون بشه، روزیتون بشه. وقتی تصاویر نشون داده میشه برخی از بیننده ها دلشون آب میشه، میگن ما هنوز نرفتیم کربلا، هنوز نرفتیم نجف، هنوز مشرف نشدیم عتبات عالیات. حالا چه بزرگوارانی که در ایران هستن، چه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن، خب دعا میکنیم خدا قسمتتون بکنه. باید یه قدمی هم بردارید، تلاشی هم بکنید، انشالله خود حضرت به طلبه برید اونجا، لذت ببرید از زیارت، واقعا لذت ببرید. اصلا حسی که انسان در نجف داره، در حرم امیرالمؤمنین داره، خیلی متفاوته از حسی که در کر. هر دوتاش زیباست، هر دوتاش حس خوبیه، ولی جنسش با هم فرق میکنه. اصلا نمیدونم، شاید اصلا قابل توصیف هم نباشه، من که نمیتونم توصیف بکنم، ولی جنس حضور در حرم امیرالمؤمنین یه جور دیگه است با حضور در کربلا و حرم امام حسین علیه السلام. انشالله برید خودتون این حس رو درکش بکنید و بهش برسید انشالله. خب ما از این لحظه در خدمت بیننده های عزیز و بزرگوارمون هستیم. اولین بینندمون از ملایر پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای رضایی. آقای رضایی خدمت رو سلام میگم، بفرمایید.
آقا سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
سلام علیکم، حسنا بودین آقا، خدمت حضرت هم سلام عرض میکنم.
ممنونم، سلامت باشید، بفرمید.
آقای اسماعیلی، من تقریبا 3 ماه قبل از عید قریب راجع به این حدیث ارتداد صحبت کردم، بعد آخرش آدرسی که دادم آدرس قرآن رو حقیقتش دادم، گفتم من تو قرآن رو دیدم. بعدش تو کتاب که اینو دیدم یادم افتاد که من اشتباهی نگفتم، من از این بابت عذرخواهی میکنم. یه موقع اشتباه بسیار ما بیننده ها به اسم شبکه ولایت تمام نشه.
آره.
بعد یه وقاله چهر روزی یه حدیثی رو گفت پیغمبر یه روز با جناب آقای ابوبکر و جناب آقای عمر روی یه کوه ایستاده بودن، این کوه شروع کرد به لرزیدن و تاخ رفتن و اینجور چیزا. بعد پیغمبر فرمود ای کوه مگه نمیبینی رسول و صدیق و شهید روی تو ایستاده؟ آرام بگی، چه خبرته؟ یه همچین حدیثی خون. بعد اینم من توی کتاب دیدم امام باقر علیه السلام اینو نوشته از قول امام باقر گفته که همچین حدیثی راجع به بعدن به ما هم میچسبن. و حضرت علی هم یه همچین حدیثی گفت میچسبنن که دروغ‌های زیادی اینجوری برای ما میگن. حتی میگن عثمان مثلا ملائکه از عثمان حیا میکرده اینجور چیزا. این واسه به این یه توضیحی اگه میشه لطف کنیم بریم دستمون درد نکنه.
سلامت باشید، خیلی ممنونم.
خدا شما
خدا حافظتون باشه انشالله. خیلی ممنونم. حالا انشالله استاد توضیحاتی رو خواهند داد. بریم به مشهد مقدس. بیننده گرانقدری که پشت خطن، حسین آقا از مشهد. حسین آقا سلام علیکم.
سلام،
شبتون بخیر. خیلی ممنونم. حسین آقا یکم بلندتر صحبت بکنید، صداتون رو بشنویم.
الان صدا رو داریم مثلا؟
بله.
آقا در خدمت که من یک دو ماهی هست خرافات تصدی رو گذاشتم کنار.
چی رو گذاشتید کنار؟
خرافات تصدی رو گذاشتم کنار و موحد شدم.
خب
بعد اون استاد خدمتی که ما الان ازش فرکانس گذاشتیم، ایشون بارها و بارها گفته حضرت علی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه تاج سر ما، این مرحله اول و خوابی و خوابی علکی نکن.
شما الان تو شما شما وهابی بودید، چی بودی عوض کردی؟ شما وهابی بودی شدی سنی؟ یعنی
وهابی کی هاجی؟ وهابی کی بچنده؟ من شیعه بودم، خرافات تشیع رو گذاشتم کنار، خدا رو صدا نمی‌زدم.
مقلد کدوم مرجع تقلید بودی؟
اصلا من مرجع تقلید دیگه قبول ندارم.
نه همون وقت.
خب همون موقع که میگی شیعه بودم، می‌خوام ببینم از کی تقلید می‌کردی؟
الان منظورتون اینه که مثلا میخوام بگید که من از اول اهل سنت بودم؟
نه، ما داریم سوال میکنیم، شما جواب بده.
الان مثلا فکر کنید قربان مثال من گفتم مثلا مکارم چی قربان مثال؟
نه آخه نه مثلا نداره که، کسی که شیعه هست مرجع تقلید داره برای خودش دیگه. پس شما از اول مشکل داشتی، یعنی شیعه نبودی. خب حالا بفرمایید، احتمالا سنی بودی شما، شدی وهابی. خب حالا بفرمایید.
نه، صحبت اسلامی های اسماعیلی، نه خیلی
بودم خرافات تشکنات و الان نمازها رو پنج وقت. اماما چند تا میدونی بگو، اماما رو بشمار از اول.
اماما اصلا ما نداریم، این شما داریم میدیم که اماما از
خب پس خدا. خب پس شما شیعه نبودی، حالا سوالتو بپرس.
نه شیعه که شیعه بودم، نمازها رو پشت سر هم میخوندم.
اصول دین چند تاست؟ اصول دین چند تاست بگو ببینم پسر خوب. خب پس شما از دایره شیعه بودن خارجی. حالا اگر چیز دیگه ای سوالی داری به عنوان اهل سنت، ما در خدمت هستیم.
آقا حسین، من یه سوال دارم. شما الان دیگه موحدی خرافات گذاشتین کنار.
آره.
خب در الان در مذهب جدید و دین جدید شما خداوند چند تا انگشت داره؟
حاجی الان مثلا وارد بحث صحیح بخاری اومدی که مثلا چند تا انگشت و پا و این صحبت ها رو میخوام بگیم. نگاه کنین حضرت علی الان پشت من، شما رو فرزندان ابن صدا میدونم. شما ابن صدا رو میگیم وجود خارجی نداره، خب دیگه ابن نداره. ولی من میخوام اینو بگم که شهادتین دو تایه، اشهد ان لا اله الا الله که حضرت علی خودش نمیگفت اهل بیت نیستن از کجا خوردی.
آقا جان سوال منو جواب ندادی شما. الان در دین جدیدتون خداوند چند تا انگشت داره؟
الان خداوند چی کار دارم؟ خداوند که خب همین آقا خداوند چشم و گوش و
اصلا خداوند
انگشت داره؟ انگشت نداره خدا؟ چند تا دست و پا داره؟
اصلا وجود داره در دین جدید شما خدا وجود داره؟
حاجی جان داری بحث رو عرض میکنی، من سوالم اینه، من میگم یک آیه از قرآن بیا که دلالت بر امامت کنه هر نفری.
خب نه ببین، شما میگید که رفتی خرافات ول کردی، رفتی یک مذهب دین جدید که خرافات نداره. خب در این دین جدیدتون خدایی که عبادت میکنی میگی موحد هستی، این خداتون انگشت داره نداره؟ چند تا انگشت داره؟ چند تا دست و پا داره؟
این چه چیزی؟ اصلا ابوبکر و عمر و عثمان اینا همه گفته باشن، همه گفته باشن اینا از قول معروف که خداوند دست و انگشت داره یا اصلا انگشت نداره، اینا ملاک نیست.
نه 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 نه، ببین این مذهبی که تو الان انتخاب کردی میگه اگه کسی بگه خدا انگشت نداره یا کم و زیاد داشته باشه این کافر، ما قبولش نداریم. شما وارد
اصلا نگاه حاجی، اصلا فکر کن یک چیزی اسم میده به اهل سنت نیست. من طبق سوره فاتر آیه 14 آیه 22 23 غیر از خدا رو صدا نمیزنم و به قصد غیر از خدا متوجه نمیشم. نامه اسلام اهل
بلاغه اسم تو چرا عوض نکردی شما؟ شما اسمتو چرا عوض نکردی؟ میام چرا اسمتو عوض نکردی پس؟
رب دیدو امام خود چرا اسم ها اصلا نگفت ابوبکر و عمر و عثمان اینا اسم فرزندان حضرت علی، حضرت عمر، حضرت
نه میگم شما که میگی نه شما که میگی رفتم عوضش کردم همه چیمو، میگم اسمتو چرا عوض نکردی؟ الان تو شناسنامه چیه؟
اسم شناسنامه هم گفته اینجا. خب چرا
خب چرا نذاشتی ابوبکر؟
اگه ابوبکر
هم
بذارم اشتباه نبوده، چون حضرت علی
مثل فرزندشو گذاشتی
حضرت امام حسن.
خب عمر میذاشتی، عمر میذاشتی، عثمان.
الان فکر کنی مثلا من از فردا رفتم سبت احوال اسمم عوض.
نه خب شما میگه عوض کردم و سوال کردیم چرا همه رو عوض نکردی؟ سوال اون اینه.
خب شما میکنی چرا بحثار بحثار داری عوض میکنی؟ من میگم یه آیه به این مشروع بده که دلالت در امامت کنی که ابوبکر که حضرت علی هر
شما قرآن قبول داری؟
بله که قبول دارم.
خب آخه ما ترسیدیم گفتیم نکنه قرآن هم قبول نداری شما.
نه قرآن قبول دارم ولی این ما ولی
خب به ما بگو چی رو قبول داری؟ خدا رو قبول داری؟ ما از همونه برات ثابت کنیم. خدا رو قبول داری؟
ثابت کن ولی
خب نه خدا رو قبول داری شما. خدا، قرآن، دیگه چی قبول داری؟
جان
دیگه چی قبول داری غیر از خدا و قرآن؟
قرآن اطیع الله و اطیع الرسول.
خب اول الامر رو چی قبول نداری؟
من یه خود
صداتی برده اومد متوجه نشدم. نه گفتید اطیع الله و اطیع الرسول، بعدش هم قرآن میگه و اولی الامر. اولی الامر چی هست؟
اگر مشکلی براتون پیش بود پیش اومد باز برگردیم به اول و برگردیم به کی؟ رسول و خداوند.
خب
آقا حسین الان صاحب شما که من الان تو این موندم، شما میگید موحد شدی، حالا موحد شما میگید خرافات بود، یعنی مثلا میگید خب یه خرافات بگو که مثلا ما شیعه نسبت به خدا اینطور میگفتیم، خدا اینطور تعریف میکردیم، الان رفتی وهابی شدی خدا رو بهتر فهمیدی، یعنی خدا فرق کرده. فرق خدای وهابیت، گوش بده، یه سه چهار تا فرق میانه خدای وهابیت و خدای شیعه برامون بگو چند تا فرق هست.
من به وهابیت این صحبت کاری ندارم
حاجی. کار حالا همون مذهب و همون دینی که الان هستی، الان دینی که داری، همین دینی که توش هستی، سه چهار تا فرق میانه خداشو خدای شیعه به ما بگو. مثلا در شیعه این تو خداشون هست، این دینی که الان جدید هستی خداشون فرق میکنه. چه فرق میکنه؟
شیعه چرا
متوسل میشه
به
اطفال؟ نه نه بس،
خدا رو بگو. خدا،
خدا، خدای الان، خدای خودت با خدای قبلی چه فرقی کرده؟
فرقش میدونی چیه؟ فرقش اینه که وقتی که میرفتم حرم امام رضا خونم مشهده دیگه مستقیم میگفتم یا امام رضا.
آقا فرق خدا نگفتیم، فرق امام رضا و خدا، فرق خدا الان تو میگی موحد شدی، خدایی که الان قبول داری با خدای قبلی چه فرقی میکنه؟
خیلی سال ساده است آقای حسن. آقا
ساده است آقای ناخون، فرقی نکرده که خودمون میدونم، همه میدونم که آقا آفریننده این زمین آسمون خداوند. بله قبول.
نه خدا، ببین حسین آقا، خدات الان عوض شده از خدای قبلی که چیه بودی به قول خودت؟
خدا یکی، نه خدام که خود میدونی که همون خدا، خدایی که از قول معروف بودی شما هم قبول داری، خدا رو رسول الله هم قبول داری، من اینجا مشکلی نداریم.
نه شما احسنت، پس ما خدا رو قبول داریم.
بله بله،
کافر نیستیم، مشرک نیستیم.
که شما میگید تازه رفتیم موحد،
شما الان میگید امام رضا جای خدا قرار دادیم، پس ما خدا رو قبول داریم.
شما با توجه به آیه سوره یونس آیه 18 آره مشرک هم میشین.
آقای حسین آقا، خدای قبلی نه انگشت داشته نه چیزای دیگه، الان خدای جدیدت انگشت داره، چیکار میخواد بکنی باش؟ موهاش فرفریه، ریش هم نداره.
ما سر داشتیم به خدایی که انگشت داره، پا داره یا ساق داره. اینو بلش کن.
نه چطور خداست بلش کنی؟
نمیشه. شما
مگه خدا رو ول کرده؟ خدا چطور ول کنه؟
اصول دین شما گفتی فقط خدا.
آقا اصلا بیایی کار کنیم. من اصلا شیعه، من مثل شما فرزند ابن سبع. یک آیه واسه من بیار که دلالت بر امامت کنی.
نه آخه شما دینت فرق میکنه الان، شما میگی من رفتم تازه، خدات فرق میکنه، دینت هم فرق میکنه.
الان
قرآن قبول نداری؟
حسین آقا الان غیر از قرآن چه کتابی دیگه قبول داری؟
بس قرآن واسه من امامت ثابت.
نه نه خودت غیر از قرآن کتابی دیگه هم قبول داری یا فقط قرآن؟
الان مثلا میخوای بعد صحیح مسلم و صحیح بخاری
بگی
که مثلا
نه کار ندارم، نمیخوام امامت
چرا خودت میری هیچ سراغ اون کتابا؟
ما یه سوال، آره چرا میترسی از جواب؟ مثلا بخاری قبول داری، مسلم قبول داری، قبول نداری اینا رو؟
آقا بذار من سوال از شما پرسیدم، شما صرفا سوال من جواب بدید تا من بهتون بگم. آره
نه خب شما بگو چی قبول داری، ما از همون به جواب بدیم.
من حدیث قدیر خوب قبول دارم.
حدیث قدیر خوب قبول داری؟
بله.
خب این حدیث کجا اومده؟ تو چه کتابی؟ خودت برات نازل شده بر شما؟
من کنم تو مولا فهاد و عریان مولا رو معنی کن.
خب بر شما نازل شده این حدیث، از کجا میگی همچین حدیثی وجود داره؟
چرا تفرقه میگی؟ آقا فهاد صادق معنیش کن.
آقا شما میگی من کتابی رو قبول ندارم، ما شما بگو چه کتابی، ما از همون کتاب برات ثابت کنیم.
آقا جان کتاب و دفتر برش کن، این من کنم تو مولا فهاد و عریان مولا رو معنی کن. تمام.
خب این اینو از کجا آوردی؟ کجا نوشتم چی چیزی؟
آقا اینو که هممون قبول داریم آقا.
قبول داری؟
خب
حالا درست شد. حاجا بفهمید.
خب آقا حسین همین خودت معنی کن حدیث رو.
معنی میکنم. خب به طرف شما، هر کس که من سرپرستیشم، علی هم سرپرست اویه. خوبه تا اینجا.
مولاش میشه سرپرست؟
آره. به طرف شما معنی کردم. قبول تا اینجا.
از کجا این رو از کجا آوردی کلمه سرپرست رو؟
شما میگی من شما معنی سرپرست نگرفتید مولا رو.
شما بگو از کجا آوردی کلمه سرپرست رو.
من نمیدونم چرا شما حاشا میکنی.
خب حسین، آقا حسین، خب دا. یعنی میخوای بگی که طبق تفسیر ما، یعنی ما اینطور معنا میکنیم درست؟
شما چطور معنا میکنید؟
خب شما چطور معنا، حالا این معنایی که ما مثلا این معنا میکنیم، شما چطور معنا میکنید؟
من یاور میگیرم. من دوست یاور میگیرم.
دوست یاور؟
بله.
خب بر چه اساس؟
بچه اصلا
در اساس قرینش. قرینه رو بیار، قرینه رو بیار.
اللهم بال من بالا و آد من آد، همه صحبت دوستی و دشمنی.
آها آقا حسین یه سوال این ده. قرینه بعد از من کنتو مولا اومده یا قبلش؟ قبلش اومده.
حال بینی سمت قضیه علست و اولا، میخوای به علست
و
اولا
اتکا
کنی، درستی یا نه؟
بله علست و اولا.
خب
ارجاع
میدم
به سوره احزاب آیه 6، ارجاع میدم به اونجا.
خب آیه چی میگه این آیه 6 چی میگه؟ سوره عذاب
بخون آیه شو.
الان من قرآن رو باز کنم یا از لپتاپ نشون میدی؟
نه خب یه کلمه شو بگو استاد میاره.
اجازه بده تا من یه لحظه، به من اجازه بده.
آخه ما نمیدونیم شما الان قرآن قبول دارید. عرض کنم که
بله که قرآن قبول دارم.
ها
بله
قرآن قبول دارم.
بعد این خودش شاید
30 ثانیه
زمان
ببره
که من سوره احزاب رو پیدا کنم.
خب آقای چند سوره احزاب؟
حسن آقا نمازم میخونی شما؟
بله من نماز مغرب و جدا میخونم، عشاء رو جدا میخونم. طبق نامه 52 خب. مدت
کجای قرآن گفته که سه رکعت نماز بخونی؟
الان تو نهج البلاغه قبول داری یا صحیح مسلم رو؟ در صحیح مسلم پیامبر نماز رو عصر و مغرب عشا با هم میخوند.
نگاه کن 63 سال حیات مبارک دو بار یا سه بار این کارو کردی.
دلیل بیا. نه نیست آقا نیست. این از جیب مبارک خودت داری میگی.
نه اصلا این رو بگو.
نداریم توی صحیح مسلم.
شما اصلا برای چی صبح دو رکعت نماز میخونی؟ کجای قرآن اومده؟
نگاه کن داریم از قضیه امامت داریم خارج میشیم.
نه شما همین سوال جواب بده دیگه. شما میگی فقط قرآن قبول دارم.
این آیه 6 رو دوستان نشون بدم چی میخواد بگه.
آره. النبیو بخون آقای حسین آقا روی صفحه تلویزیونه. خب بخون حسین آقا، وقتمون محدوده، بیننده ها پشت خط هم. الان روی صفحه تلویزیون هست.
بله خب النبی و اولا بالمؤمنین من انفس و انفس و امات و امهات و هم. خب این داره چی میگه؟ میگه بحث اینجا پسی اولا رو در پرست جانشین بگیر، برای اینجا صحبت از چیه؟ صحبت از اولویت. پس بقیه افراد بسید این آیه اومده اینا هم در پرست جانشین میشن، ولی شما به داره میگه از باز امهات هم
اماتان یعنی همسران پیامبر. حالا اونا رو ولش نداشته باشه. بس اولا 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 یعنی چی؟
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی چی؟
اینجا معنی اولویت برتریه، معنی سرپرست جانشین نداره که تو بخوای.
احسنت احسنت. خب پیامبر اولویت داره. کسی میتونه علیه پیامبر خلیفه یا حاکم بشه؟ یا پیامبر نسبت به همه در موضوع حاکمیت اولویت داره پیامبر، مگه نیست؟
اولویت داره.
همین اولویت رو برای امیرالمومنین تعریف کرد پیامبر.
خب من گفت مولا فاطمه
پس نمیتونه ابوبکر عمر یا هر کسی دیگری نسبت به امیر اولویت داشته در حکومت. حکومت حق علیه، اولویت داره امیرالمومنین.
خب ما این سوالتو جواب دادیم آقای حسین آقا، سوالتو جواب دادیم. فقط شما یه سوال ما رو هم روش فکر بکن. شما گفتی من فقط قرآن رو قبول دارم، به ما بگو که به ما بگو بر چه اساسی صبح 2 رکعت نماز میخونی، ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، برای چی؟ قرآن که همچی چیزی نگفته. اینو برای ما پیدا کن، برنامه بعدی بیا به ما جواب بده، بگو کجای قرآن نوشته که صبح باید 2 رکعت بخونی، ظهر 4 رکعت، اصلا جدا بخونی، اصلا عصرت رو جدا بخون، ظهرت هم جدا، مغربت هم جدا، عشات هم جدا. این دوتا سوالو از قرآن برای ما جوابشو بیار. یک، برای چی این تعداد رکعات رو میخونی؟ دو، کجای قرآن نوشته که جدا بخونی؟ اینا رو حتما برنامه بعد جوابشو برای ما بیار. منم به دوستان سفارش میکنم انشاءالله برنامه بعد شما رو بس بکنن جواب این دوتا سوال رو برای ما. چون شما سوال پرسیدید ما جواب دادیم دیگه، حالا نوبت شماست که جواب سوال ما رو بدید. خدا حافظت باشه، انشاءالله. ممنون. عباس آقا از بندر لنگه بیننده بعدی ما هستن. آقای عباس آقا سلام علیکم.
الو.
سلام عباس آقا.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید.
حال شما چطوره؟ خوبین؟
زنده باشید. با سلام خدمت استاد بزرگ و مجری محترم و تبریک میلاد حضرت رسول سلام الله علیه.
سلامت باشید.
سوالی داشتم در مورد عاقبت عایشه همسر پیامبر، چی شد و چگونه از دنیا رفتن؟ ممنون میشم اگه این سوالو برای من
بحث تاریخی دیگه.
حالا این بحثتون البته ما چون دفعه قبلم دوستانی که مطرح کرد یکی در واقع جزء مباحث تاریخیه آقا عباس آقا. حالا انشالله استاد یه توضیح مختصری میدن، بیشترش رو شما برای توضیح بیشتر تماس بگیرید با برنامه پرسمان تاریخی همین روزهای پنجشنبه. روزهای پنجشنبه ساعت 18 هست. حالا استاد یه مختصری برای شما توضیح میدن، مفصلش رو انشالله اونجا در برنامه پرسمان تاریخی آقای دکتر جباری مفصل بپرسید، حتما خدمتتون پاسخ خواهم داد. آقای بهادری سلامت باشید، خدا حافظتون باشه انشالله. آقای بهادری از کرج بیننده بعدی ما هستن. آقای بهادری سلام علیکم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت استاد هاشمی بزرگوار، جناب آقای حاجی‌آقا اسماعیلی.
ممنون.
این ایام به چهل گذشته رو خدمتتون عرض تبریک و تهنیت دارم.
سلامت باشید.
من سوال می‌خواستم جواب این حاج حسین آقا هم بدم از مشهد. آقای حسین آقا، تمام انبیای بزرگ الهی 12 وصی و یا خلیفه داشتن. هنگامی که نوبت به 12 میرسید پیامبر بعدی مبعوث می‌شد، مثل حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی سلام الله اجمعین. 3 پیامبر آخر بنی اسرائیل به یهود بنی اسرائیل و سایر پیروان خود اعلام فرمودند که نبوت از ما بنی اسرائیل در حال خارج شدنه، چون خداوند متعال ما اطلاع داده که شخصی به نام مهد بن عدنان از فرزندان و نوادگان اسماعیل در مکه متولد میشه. این گواه این است که جد اعلای رسول خاتم پا به عرصه وجود گذاشته و باید پیروان بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل و سایر ملل را سوق بده به این سو که رسول جهانی بعد از 6 قرن متولد خواهد شد. این فاصله حدود 600 سال بین انقراض نبوت از بنی اسرائیل و ظهور آن از بنی اسماعیل یک پروژه فرصت مناسبی است که بشر مخصوصا بنی اسرائیل خود را با شناخت اون رسول جهانی آماده کنه. اما بنی اسرائیل برای استقبال از این پیشگویی حضرت زکریا و حضرت یحیی را کشتند، حضرت عیسی را به دار زدند ولی نجات پیدا کرد. چون حضرت عیسی پی آخرین پیامبری بنی اسرائیل بود، تمام آثار و میراث نبوت پیش بوده. ایشان هم مانند سایر انبیای بزرگ الهی به 324,000 پیغمبر حسین آقا 12 حواریون بودن، 12 نفر وصی بودن. یعنی چی؟ یعنی امام یکی پس از دیگری می اومدن وصی می شدن، دقیقا مثل 12 وصی و رسول اکرم، مثل 12 امام ما. 12 وصی حضرت عیسی به نام ربی باسط بوده، پس از 600 سال از غیبت حضرت عیسی زمام امور مسیحیت رو به عهده داشته، طبق برنامه ابلاغ شده. حضرت عیسی به ایشان یعنی به عهد ربی باسط مصادف بود با ظهور رسول جهانی اسلام، به حضرت عیسی به ایشان سفارش کرد که این امانات یعنی اون صندوق عهد رو و آثار نبوت رو نگه دار، کسی از طرف ایران به نام روزبه سلمان فارسی به دنبال دستیابی به رسول خاتم الاسلام است، به سراغ شما هدایت می شود. آن روز مصادف از بارحت شما خواهد بود. این امانات رو تحویل ایشان می دهی. ایشان آنها رو به رسول جهانی یعنی رسول مکرم اسلام خواهد رساند. تمام این پیشگویی ها و سفارشات حضرت عیسی توسط ربی باسط و سلمان فارسی انجام شد و سلمان فارسی شد من اهل البیت. به همین خاطر هر شب رسول خدا برای تدریس علوم ویژه با سلمان فارسی کلاس ویژه داشت، همان گونه که با علی ابن ابی طالب جانشین به حقش کلاس مستمر داشته. عایشه هم هر دو کلاس زیر نظر داشته. شعر ابن ابی الحدی جل 18 صفحه 36 و جل 11 صفحه 48. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم آقای بهادری. آقای بهادری تونتو صحبت کردن که خلاصه از وقتشون و از زمانشون استفاده بکنن و بتونن همه حرفاشون رو بزنن. تشکر میکنیم ازشون. خب چند تا سوال مطرح شد، حالا جواب بدیم انشالله، باز در خدمت بیننده هستیم. جناب استاد، آقای رضایی اشاره کردن گفتن یه وهابی حالا چنین مطلبی رو نقل کرده که پیامبر با خلیفه اول و دوم روی کوهی بودند و خلاصه کوه لرزیده و خطابی حالا نقلی مطلبی رو پیامبر فرمودن و باز دوباره گفتن که یه جایی نوشته که ملائکه از عثمان حیا میکردن. اینا رو بفهمید که
بله، نسبت به قضیه احد روایتش در صحیح بخاری هست. من احتمال میدم این روایت رو در سیاق و اون روایاتی درست کردن که میگویند پیامبر در جنگ احد فرار کرد و بالای کوه نشست و بالای کوه که بودن پیامبر صلی الله علیه و آله اونجا هم ابوبکر بود، عمر بود و می‌خواستن که در واقع توجیه کنن فرار بعضی صحابه رو، میگن بله پیامبر
هم فرار کرد.
فرار کرد آره. و این روایت کاملا دروغ هست، صحت ندارد و یقینا پیامبر صلی الله علیه و آله این مطلب ببینید در الان میتونم هم بله نشون بدم خدمت عزیزان متن خود روایت رو. البته در روایت نگفته که در موضوع احد، ولی مشخص هست که این در احد صورت گرفته، در جنگ احد. در صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر هست. آقای بخاری میاد در صفحه 906 این روایت رو نقل میکند. صفحه 906 میگه صعد النبی صلی الله علیه و آله احدا و معه ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بهم، لرزید این کوه.
بله.
فضربه برجه، با پای خودش بر روی کوه زدند و قال ثبت احدو، ای احد ثابت باش و حرکت نکن. و فما علیک الا نبیون او صدیقون او شهیدان، بر روی تو نیست مگر یک پیامبری او صدیقون و یک صدیق است و یا یک صدیق او شهیدان یا دوتا شهید. البته این او رو در بعضی جاها به واو تبدیل کردن و مقصودشون که گفتن که نبی خدا پیامبر هست، صدیق گفتن که ابوبکر هست و شهیدان عمر و عثمان هستند. به هر حال این روایت کاملا مشخص است که وضع شده دروغ هست و این رو در سیاق روایاتی درست کردن که پیامبر روز احد فرار کردن و بالای کوه رفتن، با اینکه اصلا صحت ندارد و دروغ محض است. یک مطلب دیگه این که خب انس از کجا فهمید؟ ببینید روایت از انس نقل شده. میگه انس میگه صعد النبی و معه، پیامبر بالا کوه رفت و با پیامبر این چند نفر بودند. خب انس چطور فهمید که
چند جمله رو پیامبر گفتن؟ نبوده که
این نبود که باشون، چون اگه بود میگفت صعدنا، ما هم با پیامبر بودیم. نگفت صعدنا، گفت خود پیامبر رفت بالای کوه همراه پیامبر این چند نفر، کوه هم بلند است. خب پس مشخصه که این یک روایت رو دروغ به انس هم نسبت دادند تا یک فضیلتی بتراشند برای بعضی ها.
درست. این که ملائکه از عثمان حیا می کردند،
روایتش که اساساً یک اهانت برای آقا رسول الله صلی الله علیه و آله است. روایت هست این که پیامبر نشسته بودند و لنگ پیامبر افتاده بود و پای مبارک پیامبر تا بالا مشخص بود و میگویند که ابوبکر وارد شد، پیامبر خودش رو عوض تغییر نکردند. بعد عمر وقتی که عثمان خواست وارد بشه، پیامبر خودش رو جمع جور کرد و پوشون پا شد و وقتی که سوال کردن چرا وقتی ابوبکر عمر وارد شدن پیش شما هیچ عکس العمل اینجور ندادید، ولی وقتی عثمان اومد شما خودتون جمع که گفت که الا استحی من تستحی منه الملائکه، من از کسی یعنی خجالت نمیشه که ملائکه فرشتگان از او خجالت میکشند و به خاطر همین پیامبر، خب این اهانت برای پیامبر صلی الله علیه و آله، یعنی اومدن برای اینکه پیامبر یعنی عثمان یک فضیلت داشت به تراشند مقام و جایگاه پیامبر آوردن پایین. بعد هم دارند که اصلا خودشون روایت دارند که پیامبر در یک جای نشسته بود، در یک جمعی که از صحابه نشسته بود، لنگش افتاد، پای از پاش از بالای زانو مشخص شد، پیامبر نهیب زد که جمع کن خودتو. اما تدری ان نفخ در رجل من العوره، این از عورت یک مرد هست، جمع کن خودتو بپوشون. خب چطور ممکنه بعد خود پیامبر نشسته باشن بعد همینطوری پای مبارکشون مکشوف هست و صحابه میان و میرن، بعد همین که ملائکه خجالت میکشن، نداریم جایی که به ملائکه از کسی میخوان خجالت بکشن. خب مثلا خب صحابه باشه، غیر از صحابه ملائکه میشینن مینویسن حسناتی دارد گناهی که کرده باشه، اصلا ملائکه جنسشون فرق میکنه، این که مثلا خجالت، این رو مأمور الهی هن. چه میخواد عثمان باشه غیر از عثمان باشه باید بنویسن، و این از جمله حکایت های درویی که میبندن.
خب آقای عباس از بندر لنگم که حالا بهشون قول دادیم، البته در پرسمان تاریخی مفصل، حالا یه اشاره فقط بفرمایید که عاقبت
بعد ما عرض کردیم که طبق خب برداشتی که از مجموع قرائن و شواهد تاریخی اینطور برمیاد که عایشه کشته شد و توسط معاویه، به خاطر اینکه در اواخر عایشه علیه معاویه موضع میگرفت و مخالفت میکرد و خب معاویه نمیتابید شخصی بیاد در مقابلش علم بشه و مخالفت کنه، لذا اقدام به ترور عایشه کرد و خب یک کتاب هایی نوشته شده دیگه تفصیل قضیه ارجام میشه به
و اینم فرمودید که اینکه مخالفه با معاویه بود، نه اینکه حالا از این طرف مثلا دوستار اهل بیت
دوستار امیرالمومنین نبود، ولی به خاطر اینکه مخالفت کنه، مثلا معاویه دستور میداد که فضایل امیرالمومنین نباید گفته بشه، اون بلج معاویه میومد فضایل میگفت، نه به خاطر دوستی که با امیر به امام، مثل خیلی مثل امرالعاص و خیلی از دیگران افراد بودند، مثل ابوهره دیگران، اینها به خاطر مساله اومدن در واقع فضایل نشمی کردن، مثل حتی سعد بن ابی وقاص که اومد فضایل نشمی کرد به خاطر اینکه در اواخر با معاویه در افتاد و به لج معاویه می اومد فضایل امیرالمومنین می گفت که بعدن معاویه اونو هم با زهر اونو ترور کرد و کشت.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، متشکرم. باز بیننده بعدی اون پشت خط ارتباطی هستن، حسین آقا از قم. آقای حسین آقا سلام به شما. حسین آقا از قم صدای من رو دارید؟
جانم
الو. خب ظاهرن پشت خطیه. حسین آقا دوستان گوشی رو بردارن تو اتاق فرمان که بگن حسین آقا بیان روی خط که باشون صحبت بکنیم. آقای حسین آقا از قم بیننده بزرگوار ما الان پشت خطید. آقای حسین آقا سلام. آها احتمالاً گوشیشون حالا به چه شکل هست که رفته روی پشت خطی یا به چه شکل انتظار، احتمالاً حالا اگر از طریق تلویزیون صدای ما رو میشنون مجدد ارتباط برقرار کنن که بتونیم باشون صحبت بکنیم. سهیل از اهواز بیننده بعدی هستن. آقا سهیل سلام علیکم بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟ خوبی؟
الحمدلله خدا رو شکر.
بفرمایید. سلامت باشی. خدمت شما و آقای هاشمی استاد بزرگوار سلام و عرض ادب دارم
خدمتتون
و آقای هاشمی هم که از همشهریامون هست، ما افتخار می‌کنیم بهشون. تا حالا ما فقط تبهرمون تو فوتبال و سینما بود، ولی خب الحمدلله حالا یه استادم تو دین دادیم بیرون.
یکی دوتا نیستن، زیادن آقا جان.
آره بزرگواری. من یه دو تا مسئله رو می‌خواستم بگم کوتاه، که چون یه دو سه روز پیش من یکی از کانال‌های وهابیت می‌داشتم نگاه می‌کردم، درباره جنگ احد می‌داشتم صحبت می‌کردم، واقعا بی‌شرمی و بی‌حیایی، واقعا اصلا خودم خجالت می‌کشیدم. ولی قبلش می‌خواستم یه نکته بگم. همین چند سال پیش همین سریال عمر ساخته بودن، من نگاه میکردم ببینم اینا چه کار میکنن. خب اینا به اصطلاح خودشون میگن ما صحیح بخاری و مسلم قبول داریم، به تاکید میکنن سریم مسجده، ولی همین هم قبول ندارن. مثلا تو سریال عمر که مثلا درست کرده بودن، دو تا مسئله خیلی مثلا مشخص بود. یکی تو جنگ احد که همه شون تو کتاباشون میگن آقا این فرار کرد، که عمر میگه من مثل بزرگویی فرار کردم، او یکی میگه رفتم بعد سه روز اومدم عثمان، و ابوبکر میگه که من اولین نفری بودم که بعد فرار برگشتم. بعد نشون داد که بعد جنگ احد که تموم شد، تنها کسایی که پیش حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایستاده بودن عمر بود و امام علی سلام الله علیه، یعنی فرار نکرد، همه کشته شدن، همه فرار کردن. خب. تنها کسایی که فرار نکرده بودن عمر بود و امام علی سلام الله علیه.
حالا سوالتون آقا سوید بفهمید سوالتون رو، چون تلفن
دارید. آره من فقط اینو می‌خواستم بگم که توضیح بدید. این که نگاه کردم همین داشت دو جنگ احد داشتن میگفتن، میگفت که عمر و ابوبکر اینا فرار نکردن. میگفت کسی که فرار کرد عبدالله ابن عبید ابن نسور بوده، در صورتی که عبدالله ابن عبید ابن نسور تا اونجایی که من میدونم اصلا قبل از جنگ احد فرار کرد برگشتن. خودشو او فکر کنم 300 نفر یا 600 نفر بود از طایفه، گفت نه جنگ نمیشه و اینا. خب یعنی اینا میگن نه، میگن اینا فرار نکرده بودن، و این که به قول گفتنی چون فشار اومد همشون با همدیگه رفتن بالای کوه، تنها کسی که فرار کرد عبدالله ابن عبید ابن نسو بود تو جنگ فرار کرد، در صورتی که این از قبل از جنگ. حالا خواستم که خودتون توضیح بدید اینا که مثلا چقدر صحت داره یا چیزی. ممنون میشم.
چشم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه
ان شاء الله. سلامت،
خدا حافظ شما. خب حسین آقا از قم اومدن پشت خط. حسین آقا سلام علیکم. حسین آقا از قم صدای من رو دارید؟ حسین آقا از قم صدای من رو دارید؟ خب
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. بله. الو.
از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید، تلویزیون رو کم کنید.
بله، از طریق تلفن صداتون دارم.
در خدمتیم، بفرمایید حسین آقا.
با عرض سلام خدمت مجری محترم و کارشناس محترم برنامه. بنده تصمیم داشتم که یک گله‌ای بکنم از برنامه ولایت با این همه بیننده.
بله، بفرمایید.
با توجه به عرض کنم به خدمت تو شأن این هفته‌ای که درش هستیم، هفته وحدت، که تو اندازه بین منصفین اهل سنت و شیعیان تثبیت شده از اوایل انقلاب ما، من انتظار نداشتم که در این شب مبارک، در این در واقع روزی که یکی از این ایام این دهه مبارک هست، یکی از کنم روایتی مثل که لعن الله من تخلف عن جیش فلان و این مسائل
نیاوردیم آقای
حسین در این هفته مبارک مطرح بشه، و بعد قضیه عرض کنم به خدمتون مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها اومد و که اونجا که گفتید که ایشون رو هم ممکن بود اگر در منزل نبود، یعنی در واقع بیرون از خونه بود میکشتن، گفتن جنگ کشت اینا واقعا به وحدت ضربه میزنه، صدمه میزنه. و متاسفانه این چیزی هست که واقعا ما در افغانستان یک هفته نیست.
آقا حسین، آقا حسین
خیلی هفته مبارکیه که باید فریقین باید قدر بدونن.
حسین آقا صدای ما رو دارید؟
حسین
آقا صدای ما رو دارید؟ الو حسین آقا، حسین آقا صدای ما رو دارید؟ ببینید، اولا که ما بحثمون اصلا در مقابل اهل سنت نبود و بحث وهابی ها بود، که این شبکه وهابی خب شبهه‌ای که مطرح کردن، ما هم به صورت هفتگی این برنامه رو داریم و شبهاتی که وهابی ها مطرح میکنن پاسخ میدیم.
ولی خب دلیل هم بود دیگه، شامل هر دو میشد.
آقای حسین آقا ببینید، شما الان میگید که این حرف های شما مخل به وحدته، با اینکه الان کار شما خودش اتفاقا مخل به وحدته. الان ما روایت لعن الله من تخلف عن جيش الرسول رو نیاوردیم، شما آوردید.
باور بفرمایید
حضرت عالی آوردید، ما اصلا نیاوردیم. دقت میکنید؟ بحث لعن ما اصلا نیاوردیم. شما الان تماس گرفتید، ما هم قطع نکردیم به خاطر که بنا نداریم که کسی تماسی که قطع کنید. ولی شما این روایت رو آوردید، این روایت که آوردید خودش مخل به وحدته.
نه، این روایتی که شما مثلا نقلی که شما فرمودید،
خب
اصلا ما نگفتیم این رو،
ما اصلا نقل نیاوردیم،
فقط اشاره شد اون آقای چیزی گفت.
بس این که جماعت از صحابه تخلف کردند از جیش اسامه، این که هم قبول داره، ولی شما اومدید بس لعن آوردید. خب شما بیشتر از اشاره، یعنی حرفی که ما نگفتیم آوردید، بعد بس لعن هم کشیدید بسد. ما اصلا لعن نکردیم، شما اومدید روایت لعن متخلفین جشم سما آوردید. دقت میکنید؟ یه مطلب
شد.
نه
چی گفتیم حسین جان؟ ما چی گفتیم؟ ما نقل تاریخی کردیم که یه عده‌ای از مثلا جیش اسامه تخلف کردن، همین کلمه لعن رو آوردیم.
نه، عرض کنم به خدمتتون، عرض کنم به خدمت، اونقدر مسئله برای کسایی که تاریخ خوندن و با این مسائل از نزدیک آشنا هستن، حتی کسایی که دستی از دور براتش دارن.
آقا نه، ما دیگه بحث رو ادامه ندید حسین جان.
حسین جان ببینید، وقتی شما میگید که شما اشاره کردید، اگه ما اشاره کردید شما تصریح کردید. خب تصریح یقینا بالاتر از اشاره است. ما اشاره کردیم به این که بعضی از صحابه تخلف کرده جشم اسامه. شما اومدید گفتید که پیامبر لعن کرد. خب ما اینو نگفتیم. حالا شما دارید میگید. این مطلب. مطلب دوم این که ببینید، اساساً همه مراجع فرمودن، رهبری هم فرمودن که بحث بیان حقایق تاریخی از کتابهای اهل سنت و بحث علمی و مناظره، این مخل به بحث وحدت، بلکه این وحدت رو قوی تر میکنه. قرار ما صحبت کنیم، مناظره کنیم، بحث کنیم، این قضایای مسائل اعتقادی و تاریخی رو با هم دیگه بحث کنیم. این هیچ گونه مخل به وحدت نیست. حتی رهبری هم فرمودن که علامه امینی کارشون الغدیر اتفاقا در همین مسیر وحدته. خب هم بحثی که ما داریم که در الغدیر هست، در مراجعات سید شرف الدین هست، کتابای علما هست، ما نگومدیم خدای نکرده توهین کردیم، نه حرفهای مثلا بدون حجت و برهان بیان کردیم. اینها با وحدت در واقع در یک مسیر است.
حالا اب نداره، شما بر صورت میتونید نظر بدید، انتقاد کنید، ما میپذیریم، هیچ حرفی هم نیست. ما اصلا تو همین شبکه ولایت قبل از برنامه ما یک ساعت برنامه بوده که در مورد همین مباحث وحدت بود. مولوی اهل سنت اومد روی خط، امام جمعه اهل سنت سنندج به صورت زنده اومد روی خط ارتباطی ما.
بله دیدم.
آره، اینا رو با هم گفتگو کردیم، بحث کردیم. منتها بعضی وقتها، حالا مثلا یک کسی اهل سنتی یا یک مخاطبی میاد یه نکته رو مطرح میکنه، دیگه وقتی روی آنتن مطرح شد ما باید یکم توضیح بدیم در موردش. ولی در هر صورت از شما ممنون هستیم، از تذکرتون ممنون هستیم. ان شاء الله تلاش میکنیم که این نکته که شما فرمودید رو بهش جامعه عمل بپوشونیم. ممنونیم از شما، خدا حافظ شما باشه. خب
بله،
حالا الان دوباره این جواب این سوال بینندمون رو بدیم. حسین آقا میگه که مثلا
بله، نه خیلی بله، حقایق تاریخی هستن، اینا باید گفته بشه مردم.
حالا مثلا ایشون بله، بینندمون گفتن که آقا سهیل از اهواز، که بله، آقای مثلا وهابی یا سنی مثلا گفته که اینها فرار نکردن.
خب ببینید
در جنگ احد،
آره ببینید در بحث احد، خب اونایی که فرار کردن و خودشون، خود الان شما از هر سنی بپرسید میگه بله فرار کردن، چه اشکالی داره؟ خب معصوم نیستن، اشتباه کردن.
بله،
چیزی که خودشون هم اقرار دارن. در من منابع زیاد است، فقط یک منبع اشاره کنم. در کتاب الجهاد الامام الحافظ المجاهد عبدالله ابن المبارک، متوفای 181 قرن دوم، از مصادر و منابع بسیار قدیم است، ناشر دارالنور بیروت لبنان هست. اینا در صفحه 77 این روایت رو دارد، میگوید که عن ابن المبارک عن اسحاق ابن یحیی ابن طلحه حدثني عيسى ابن طلحه هم طلحه معروف بلد. عن عائشه، از خود عائشه میگوید که قالت اخبرني ابي، پدرم به من گفت، كنت في اول من فاء يوم احد، فاء اونو که برگشتن بعد از فرار برگشتن، من اولین نفر بودن. پس این هم در کتاب‌های اهل سنت است. اما موضوع این که میگویند که اونایی که فرار کردند در واقع منافقین بودند، عبدالله ابن ابی ابن سلول بود. نه خیر اینطور نیست. یک منبع من اشاره کنم به اختصار در کتاب البدایه و نهایه آقای ابن کثیر، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی در جلد چهارم الجزء الرابع، جلد چهارم تحقیق آقای محمد عبدالقادر الارناوت، چاپ دار ابن کثیر بیروت، میاد در صفحه 177 این روایت. فخرج رسول الله والمسلمون، در احد که بیرون رفت از مکه سمت احد، فسلكوا على البدائع وهم 1000 رجل، 1000 نفر بودند.
بله.
والمشركون 3000، فمضى رسول الله حتى نزل احد، احد رسید رجع عنه عبد الله بن قبل از جنگ برگشت ابن ابی سلول في 300، فبقي رسول الله في 700، از این 1000 نفر 300 نفر ابی عبدالله بن ابی برگشت، موندن 700 نفر. در بعضی نقل ها نه بیشتر، بلکه میگوید که والمشهور عن زوری انهم بقوا في 400 مقاتل، 600 نفر برگشتن از منافقین، 400 نفر فقط موندند، پیامبر 400 نفر با همراهش بودند. پس ابن عبدالله بن ابی سلول از همون اوائل برگشت. لذا ما میگیم که اتفاق کار عبدالله بن ابی بن سلول با اینکه منافق است، بسیار بهتر والاتر و قابل تقدیر نسبت به بعضی از صحابه. چرا؟ خب قبل از جنگ موضع خودشو مشخص کردن، اما اونایی که در وسط جنگ پیامبر رو رها میکنن، این کار واقعا خیلی زشتیه که پیامبر وسط میدان جنگ تر کنن و بروند. بعد اون آقای عبدالله بن ابی میشه منافق فلان فلان، ولی اینها متاسفانه بعدا میبینیم که اتفاقا توجیه هم میکنن که کارشون خوب هم هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای سید. حالا برخی از سوالات هم به صورت پیام به دست ما رسیده که من الان دارم ساعت رو نگاه میکنم، اینم دیگه وقت برنامه تمام شده. آقای سیدی از شوشتر حالا نقطه نظری رو ارائه کردن در مورد مطلبی که حسین آقا از قم اشاره فرمودن. ایشون گفته که من تعجب میکنم از بیننده هایی که میگن شما وحدت رو رعایت نمیکنید، بهتر همه برنامه ها رو ببینن بعد این مسئله رو بیان کنن. به نظر من شما بیشترین احترام رو برای اهل سنت و بزرگان اهل سنت میگذارید، در این حال حقایق رو هم بیان میکنید. حالا اینم نظر آقای سیدی از شوشتر بود که اشاره کردن که ازشون ممنون هستیم. از حسین آقا از قم هم ممنونیم. به هر صورت ما میپذیریم هر عزیز بیننده‌ای که تماس بگیره نکته ای رو بیان بکنه، ما نظرات دوستان رو قبول داریم. حالا برسر ایشون از نگاه ایشون شاید مثلا به این شکل بوده، آقای سیدی یه نگاه دیگه داشته، در هر صورت نظر مخاطبینمون برای ما محترم هست. حاج آقای هاشمی عزیز خیلی ممنونم، خدا بهتون خیر بده، عزت بده، سلامتی بده و از لطف و عنایت و مرحمت تک تک شما مردم عزیز بینندگان گرانقدر ممنون و سپاسگزار هستیم. ما همیشه گفتیم محور وحدت بین امت اسلام اهل بیت، قرآن، وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله علیه، اگه همه بیان واقعا تمسک پیدا بکنن، این محور بهترین محور برای وحدت بین امت اسلام هست که انشاءالله این اتفاق مبارک به زودی زود رقم بخوره. و همیشه هم گفتیم وحدت به معنای دست کشیدن از اعتقادات نیست، چه اهل سنت چه شیعه، ما داریم این رو میگیم. آقا وقتی میگیم وحدت، نه به معنای که بیایم از اعتقاداتمون دست بکشیم، نه، سفت و محکم سر اعتقاداتمون ایستادیم، ولی به مقدسات مخالفینمون هم توهین نمی‌کنیم، جسارتی نمی‌کنیم و این میتونه یکی از محورهای وحدت باشه. ازتون ممنون و سپاسگزار هستم. در فنا از حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. خدا ممنونم. اللهم صل علی محمد و